رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، فیروز براتف هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خورزاده هستم با مجله خبری شام سه شنبه 27 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 6 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. اتحادیه اروپا آخرین تحریم ها علیه ازبکستان را لغو کرد. در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکسمبورگ اظهار امیدواری شد که این تصمیم به بهبود وضع حقوق بشر در ازبکستان مساعدت میکند. در این نشست گفته شد که بروسل از وضع حقوق بشر در این کشور آسیای مرکزی نگران باقی میماند. پیر ماریل نماینده اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی در مورد لغو تحریم ها گفت:
ما جدی هستیم و اصولی پیش می رویم. ما طرح استراتژی خود را مشخصا تصور می کنیم. این تصمیم در سطح بلندترین گرفته شده است و ما پیگیرانه پیش می رویم. ما نمی خواهیم که بعد بیکار شدن تحریم ها جای خالی گذاریم. به عنوان همکار ازبکستان خواست های ما زیاد است و طلب های ما هم زیاد می شود. ما می خواهیم دراز مدت همکاری کنیم. ما به مسائل حقوق بشر از نزدیک مطابق عهده‌داری های بین المللی توجه خواهیم کرد. ما چیزی را تحمیل کردنی نیستیم. این بهترین راه ایجاد اعتماد و همکاری است.
تحریم های اتحادیه اروپا علیه توشکند چند ماه بعد از سرکوب سازی تظاهرات ساکنان شهر اندیجان در ماه می سال 2005 و سرپیچی مقامات ازبکستان از پژوهش مستقلانه بین المللی این حوادث جاری شده بودند. سال گذشته اتحادیه اروپا تحریم های مربوط به محدودیت دریافت روادید از سوی مقامات ازبکستان را بیکار کرده بود. اکنون محدودیت ها در مورد منع خرید و فروش سلاح به ازبکستان نیز از بین برده می شوند. رهبر پیشین سربای بوسنی بلیانا پلافشیچ بعد از 8 سال محبس را ترک نمود. منوشته خبرگزاری ها خانم پلافشیچ امروز از زندان در شویتسی بیرون و جانب سربستان سپار گردید. گفته می شود که رهبر پیشین سربای بوسنی برای رفتار خوب در محبس و اقرار جنایاتش 3 سال پیش از مغلط چهار دیواری محبس را ترک نموده است. بلیانا پلافشیچ که بعد از رادوان کراجیچ رهبری سربهای بوسنی انتخاب شده بود، برای پاکسازی قومی و تعقیب مسلمان ها و خوربت ها زمان جنگ در بوسنی و هرسگوینا در نیمه اول سالهای 92 از سوی دادگاه هیگ و یاگاگا برای 11 سال محکوم به زندان شده بود. در همین حال مرافعی دادگاهی دیگر رهبری سربهای بوسنی رادوان کراجیچ در دادگاه بین المللی هیگ بدون شرکت محکوم شونده شروع شد. کراجیچ امروز همچون یک روز پیش از شرکت در مرافعه سرپیچی کرد و دلیل پیش آورد که تا هنوز با اسناد پروندهش خوب آشنا نشده است. دادرسی دادگاه هیگ اعلام داشت که اظهارات دادستان بدون شرکت محکوم شونده ایروه می شود. بعد از این در مورد چگونه ادامه کردن مرافعه تصمیم گرفته خواهد شد. رادوان کراجیچ در نسل کشی، جنایت نظامی و جنایت علیه بشریت در زمان جنگ بوسنی در میانه های سالهای 90 متهم می شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شهرداری بغداد حدس می‌زند که در زیر خرابه‌های بنای 3 روز پیش بر اثر حمله تروریستی تخریب شده، شاید تقریبا 60 کودک باقی مانده باشد. تو امروز درباره سرنوشت طفلکانی کودکستان واقع در کنار بنای وزارت عدلیه اطلاعی موجود نیست. روز یک شنبه بر اثر ترکش دو ماشین حامل مواد ترکنده در نزد بنای این وزارت، دست کم 155 نفر کشته و بیش از 500 نفر مجروح شدند. وزارت دفاع عراق ادعای والی بغداد در مورد زیر خرابه ها باقی ماندن کودکان را رد نمود. و گرجستان رئیس مرکز ژورنالیستیک اضطراری روسیه الگ پانفیلوف را به مقام نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات پیشبری کرد. از این پیش خبر داده می شد که به فهرست نامزدها نامناسب کاتب اتحادیه روزنامه‌نگاران روسیه میخائیل فیدوتوف نیز وارد شده است. در این باره خود فیدوتوف در صحبت با رادیوی آزادی خبر داد. با گفته او این حال برای دریافت مقام نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات نامزدها از روسیه، گرجستان، بریتانیا، آستریا، بلغارستان، بوسنی و هرزگوینا پیشبری شدند. مقام نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات سال 1997 تأسیس شده بود. این حال این کرسی را نماینده مجارستان میلوش هرستی اشغال میکند که وکالتش بهار سال آینده پایان مییابد. الیک پانفیلوف شهروند تاجیکستان است و سالهای زیاد در پژوهشگاه تاریخ اکادمی علوم کشور و در رسانههای روززبانی چاپ دوشنبه کار کرده است.
تشکر. خبرها را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر را با عکس و نوار پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، در نیم ساعت اولی برنامه مطالبی زیل رو به شما پیشکش میکنیم.
امروز امام علی رحمان در جریان بازدید از وادی رشت گفت در 15 سال آینده حدود 4700 خانواده از محل آبانبار در ناحیه نورآباد به جایهای دیگر کوچ داده خواهند شد.
واکنش مقامات ضدداخل تاجیکستان و محافل مذهبی به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا راجع به آزادی های مذهبی چگونه است؟
و مقامات انتظامی تاجیکستان از عملیات ضد گروه های تندرو در ناحیه اسفره به چه نتیجه رسیدند؟
این همه در نیم ساعت آینده با ما باشد.
امروز امام علی رحمان در جریان بازدید از وادی رشت گفت که در 15 سال آینده حدود 4700 خانواده از محل آبانبار در ناحیه نورآباد به جایهای دیگر کوچ داده خواهند شد. امروز همچنین پل به درازه 210 متر و پهنای 10 متر بر روی رودخانه سرخاب گشایش یافت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان این بازدید با سفیر چین در تاجیکستان در مراسم گشایش پل مذکور شرکت داشت. این پل دو ناحیه این وادی، ناحیه رشت و تاجیک‌آباد را به هم می‌پیوندد. با وجود چنین پهنا و درازی، این پل می‌تواند تا 120 تن بار را بردارد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان بازدید خود از وادی رشت همچنین در گشایش بنای سه طبقه مکتب در دربند مرکزی ناحیه نورآباد بنای نوی بیمارستان مرکزی ناحیه شرکت کرد. رئیس جمهور در مراسم گشایش پل سرخاب راجع به برنامه‌های دولتی در بخش‌های معارف، بهداشت و راه‌سازی در این منطقه مفصل صحبت کرد. همکار ما محمود شادی در وادی رشت در این مراسم شرکت داشت.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در جریان بازدید خود از منطقه رشت از شهرک تازه بنیاد دربند دیدن کرد که بیرون از منطقه نیروگاه برقی آبی راغون است و گفت که تا سال 2015 4700 خانواده این ناحیه که در محل زیست آنها آبانبار بنیاد می‌گردد و دیگر جایها کوچانیده می‌شوند و گفت در مرکز نوی مأموری ناحیه نورآباد شهرک دربند دوام 4 سال اخیر بیش از 25 انشاءات بنیاد که در آن 184 میلیون سومانی مصرف شده است. امام علی رحمان همچنین گفت شهرک دربند برای استقامت بیش از 15 هزار اهالی پیش بینی شده، در آینده باز بنیاد 20 انشاءات دیگر در نظر است.
از
ضمن بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از شهرک دربند در افتتاح مکتب برای 1200 نفر خواننده بیمارخانه سیاشیونه برای صدکت و چند انشاءات دیگر شرکت نمود. ساکن این موضع بدلان سعید بر رادیوی آزادی از بنیاد یک شهرک نوبنیاد در نقطه نوربود اظهار قناعتمندی نموده گفت هیچ کس گمان نداشت که در یک مدت کوتاه اینقدر انشاءات زیاد مورد استفاده قرار میگیرد.
این حال ما شاهد هستیم که در ناحیه زیوربا از 40% تشکیلات محصوفه این ناحیه نمامه کار است.
و اما عبدالرحمن فاضلوف ساکن دیگر این ناحیه گفت بهتر می بود در مراسم کشایش مرکز نوی ناحیه نورآباد شهرک دربند یک کارخانه تولیداتی در زمینه کارکرد میوه‌جات جنگل و باغات این منطقه ساخته می شد. زیرا می گوید اکثر ساکنان دربند و روستاهای گرد و اطراف آن به جای کارند و یگانه منبع روزگذرانی خود را از زندگی کارگیران در روسیه می بینند. لازم به یادآوری است آغاز کارهای بنیادی در شهرک دربند هنوز در اوایل سالهای 80 قرن 20 شروع شده، ولی به دلیل جنگهای شهروندی در این منطقه از سال 1991 تا سال 2004 ساختمان این شهرک متوقف شده بود. همزمان امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح امروز قبل از وارد شدن به شهرک دربند در مراسم کشایش دو پل ماشین‌گذر بالای رودخانه سرخاب در نواحی تاجیک‌آباد و رشت شرکت نمود. این پل‌ها یکی در مرحله سوم تعمیر و تجدید شاهراه دوشنبه گرگتان سرحد قرغیزستان از سوی کارمندان شرکت چینایی چاینا هایدرا ساخته شده، پل دیگر با یک طرح 2,300,000 دلاری کمک بلاعوض سفارت ژاپن در تاجیکستان در استفاده مردم قرار گرفت. مورد تذکر از سفر امامعلی رحمان فردا از شهر راغون ادامه خواهد کرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از منطقه رشت و افتتاح چند انشاءات مهم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در باره آزادی‌های مذهبی در کشورهای جهان از جمله در تاجیکستان با واکنش‌های مختلف به بار آورده است. مقامات وزارت فرهنگ ارجابی آمریکا از وضعیت آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان را دور از واقعیت نمی‌دهند، اما بعضی از روحانیان و کارشناسان دیگر از ارجابی آمریکا راجع به وضعیت آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان حمایت کردند. گزارش سالانه آمریکا که تازه نشر شد نوشته است هرچند سرقانون تاجیکستان آزادی مذهبی را پیش بینی می‌کند، اما دیگر فرمان و سندها آن را محدود کردند.
بله، در گزارش سالانه وزارت امور خارجه امریکا درباره وضع آزادی های مذهبی در جهان آمده است که در دوام یک سال اخیر حکومت تاجیکستان به ترویج سیاست دنیوی ادامه داده، ادای فرائض مذهبی را تحت نظارت شدید نگاه داشته است. واکنش مقامات تاجیکستان و دایره های مذهبی کشور به ارزیابی امریکا از وضع آزادی دین در تاجیکستان را همکارم کیومرث عطا در دوشنبه گزارش کرده است.
مقامات رسمی تاجیکستان ارزیابی وضع آزادی های دینی در کشور از سوی دپارتمنت دولتی یا خود وزارت امور خارجه آمریکا را دور از واقعیت دانستند. مولان مختاروف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان در امور مذهب گفت آمریکا در حال آزادی های دینی در کشور را محدود ارزیابی کرده است که ده ها گروه دینی غیر اسلامی و صدها مسجد جامع و پنج وقته بدون مشکل در کشور عمل میکنند.
یگان خل محدودیت به یگان خل مذهب، به یگان خل دین، به یگان خل رویه اسلامی و غیر اسلامی وجود وجود ندارد. ما خطر کدام تعدادی که اونها پیشنهاد کردن نمایندگان دین های و مذهب های گوناگون، ما اونها رو ثبت نام کردیم، از خط به خطگیری دولتی گذروندیم و با اونها حجت های رسمی رو تسلیم کردیم. گمان می کنم که این گونه دعواها یگان اساسی ندارد.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش تازه خود درباره آزادی های مذهبی در تاجیکستان نوشته است، هرچند قانون اساسی آزادی های دینی را ضمانت می دهد، ولی قانون قرارهای دیگری حکومت این آزادی ها را به شدت محدود می کند. مولان مختاروف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان در امور مذهب گفت اگر اشاره آمریکا در اینجا تصویب قانون نوی آزادی وجدان و سازمان های دینی باشد، پس درست نیست، زیرا به گفته او هدف از تصویب قانون نوی دین تحت نظارت شدید گرفتن سازمان های دینی نبوده، بلکه قانونی و یا رسمی گرداندن فعالیت بعضی از سازمان های دینی بوده است.
با قبول شدن قانون نو درباره آزادی وجدان و اتحادیه دینی، ما امکانات خوبتر بهتر پیدا کردیم که همه اتحادیه دینی را ثبت نام کنیم و با آنها عنوان مشخص پیدا کنند، سرتیفیکات زمین گیرند، اجازه زمین، و آنها در چارچوبه طلبات قانون نو و حجت ها رو درست کنند، پیشنهاد کنند، یگان مسئله وجود ندارد.
در همین حال محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بهای آمریکا به وضع آزادی های دینی در کشورها معتدل ارزیابی کرد و گفت این گزارش آمریکا نسبت به گزارش های قبلیش فرق دارد، به خصوص در حالی که به گفته او این دفعه در برابر کمبودی ها از پیشرفت ها هم یادآوری شده است.
برای مثال گزارش وضع دینی را در تاجیکستان تحمل پذیر قلمداد کرده است که این خود یک بهای خیلی مثبت است. همزمان اشاره‌ای که برای وجود کمبودی ها در این سمت هست، باید گفت که این کمبودی ها تنها از طرف مقامات آمریکایی یا غربی برداشت نشدن، خود شهروندان تاجیکستان هم از آن جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم بارها این کمبودی ها را برداشته بود.
آقای کبیری در ادامه صحبتش به ویژگی دیگر گزارش امسال وزارت امور خارجه آمریکا درباره آزادی های دینی در تاجیکستان اشاره کرد و از اینکه آمریکا گفته است بیشتر مشکل مذهبی در تاجیکستان به مسلمانان کشور ربط میگیرد، پشتیبانی نمود، نکته ای که به گفته او در گزارش های پیشین وزارت امور خارجه آمریکا تاکید نشده است.
پوشیدن حجاب دختران در دانشگاه ها، رفتن زن ها با مساجد و ایجاد مشکلی در فعالیت بعضی مسجد هایی که ثبت نام نشده بودند، این خود بیانگر آن است که در تاجیکستان واقعا مشکلی های در این سمت وجود دارد.
مؤلفان گزارش می نویسند حکومت نه تنها مسلمانان بلکه همچنان سازمان های مذهبی خارجی را هم هدف قرار داده است. پیام فروغی یک فعال حقوق بشر در دوشنبه این ارزیابی وزارت امور خارجه آمریکا را عین مدعا دانست، زیرا به گفته او ادعای مقامات تاجیکستان درباره آزادی های دینی در حال است که ده ها سازمان مسیحی به دلیل میسیونری و یا مبشری بودنشان تحت فشار و هم نظارت شدید حکومت قرار دارند.
ولی یک پرابلمی که در این سال پیش آمده است این است که بعضی از گروه هایی که قبلا فکر کردن که اینها شاید جنبه میسیونری داشته باشند، یک مقدار تحت فشار بودند. خیلی از اینها گروه های مسیحی هستند. فرض کنید این گروه شاهدان یهودی.
در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره آزادی های دینی در تاجیکستان هم درباره مشکل بعضی از سازمان های مسیحی میسیونری یا مبشری تاکید رفته است، اما گفته می شود در سال جاری بعضی از علمای برجسته اسلام در تاجیکستان هم تحت فشار حکومت قرار گرفتند. مولا عباس نیازی از روحانیان شناخته در شمال تاجیکستان گفت امسال بعد از دعوت شدنش به کمیته امنیت ملی، نوریدین تورجانزاده ملقب به ایشان نوریدین جان نه تنها کمتر به امر معروف می پردازد، بلکه در بیان اندیشه هایش نیز احتیاط کار شده است.
روسیگرد همزه سخت برامند میکردن، خیلی برحال نرمتر شدن، لیکن موعظه و معرفت چون که خیلی بلند است. امروز هم ما میشنویم که بعضا توجیه دیسک و بعضا مواد هاشون آزاد پروختن نمیگذارن.
در مجموع به نظر کارشناسان و روحانیان تاجیکستان بهای آمریکا به وضع آزادی های دینی در کشور بیانی واقعیت بوده است. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا راجع به وضع آزادی دین در جهان به ویژه در تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید. از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مسئولین اداره کارهای داخلی سوخت با برگزاری یک نشست خبری اخیراً از انجام یک مرحله عملیات کارمندان حفظ حقوق بر ضد گروه متعلق به حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه اسفره اطلاع دادند.
با گفته آنها این مرحله با کشته شدن 4 نفر و بازداشت نفر از اعضای گروه مذکور انجام یافته، جستجو و تعقیب اعضای دیگری گروه ادامه دارد. درباره تفصیلات این موضوع همکارمان معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
مسئولین اداره کارهای داخلی سوخت نام و نسب 4 نفر کشته و 1 نفر بازداشت گشته در جریان عملیات مسلحانه بر ضد گروه منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در شهر اسفره را بیان داشتند. رئوف یوسوپوف سردار اداره کارهای داخلی گفت در روز 18 اکتبر 4 ساکن اسفره عبدالفتاح قیوموف، معروف خواجه بهاءالدینوف، ذکری دین تورسونوف و حسین با یادگاروف که در یک منزل پناه برده با نیروهای دولتی واردی درگیری شدند کشته و یک نفری دیگر عبدالجمیل احمدوف نیز ساکن این محل زنده دستگیر کرده شدند. در جریان این عملیات یک میلیسه از گروه تعینات مخصوص خیرالله میرزا اف زخم برداشته است. جنرال مایور رئوف یوسوپوف نفران کشته و بازداشت شده را اعضای یک شبکه گسترده حرکت اسلامی ازبکستان در قسمت شمال و شرق تاجیکستان و جنوب قرقیزستان خواند که با اتهام یک عده جنایات وزنین از جمله اخیراً کشتار سید عمر سعیدوف سردار بخش کافتکاوی جنایی شعبه کارهای داخلی اسفره تحت تعقیب قرار داشتند و افسود
مقصد آنها نارم ساختن فضای چی جمهوری تاجیکستان باشد چی جمهوری قرقیزستان. اگر یاد داشته باشید دو سال پیش در ولایت آشی قرقیزستان در نتیجه عملی نمودن چاره‌های فوری راهبری همین گروه در همونجا نیست و نابود کرده شد، دیگر اعضایش دستگیر کرده شد.
جنرال مایور یوسوپوف که همین حالا صحبت نکرد همچنین گفت در جریان این عملیات در 5 کیلومتری دهه چارکوه اسفره کارمندان انتظامی یک پناهگاه جنگنده های حرکت اسلامی ازبکستان را آشکار کرده اند.
در وقت از نظر روزانی هم پناهگاه معین کردیم، بونکر میگن روسیش به پناهگاه هم خانه تشکیل کرده شده، همه شرایط زندگی معین کرده شده است. معلوم که ممکن یک چند سال در اینجا این گروه قرار داشت.
با گفته ای وی در نزدیکی پناهگاه جسمی انور بابایف یک ساکن اسفره که نیز تحت پایگرد قرار داشته است به جان دریافت شده است و تشخیص اولیه سبب مرگ او را سرازیر شدن از کوه دانسته است. و معلومات مسئولین اداره کارهای داخلی سوخت عملیات های اخیر بر ضد گروه حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه اسفره هم مرز با ولایت بادکند قرقیزستان در هماهنگی با مقامات سرحدبانی و حفظ حقوق قرقیز انجام گرفته است. ولی با این وجود بعضی ناهماهنگی ها میان مقامات تاجیک و قرقیز در ضمن پخش معلومات در این باره وجود داشته است. از جمله اخیراً بازداشت موقتی 4 ساکن دهه چارکوه اسفره هنگام چرای حیوانات خانگی در خط مرز از جانب سرحدبانان قرقیز، از سوی برخی از رسانه های اینترنتی این کشور بازداشت جنایتکاران تحت تعقیب میلیسه های تاجیک و برخورد اشتباهی مرزبانان قرقیز با گروه میلیسه های تاجیک در دل شب چون حمله به مرزبانان قرقیز از سوی اعضای حرکت اسلامی ازبکستان بازتاب یافته است. کارشناس جوره یوسفی که در شب روزهای درگیری میان نیروهای دولتی و اعضای گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره با سفری کاری در ولایت بادکند قرقیزستان قرار داشته است میگوید مرزبانان قرقیز در آن شب و روزها درباره حادثه اسفره معلومات عمیق و دقیق نداشتند. او میافزاید
در اینجا باید هماهنگی و فعالیت مرزبانان جانب ازبکستان هم به کار انداخته شود، چون اسفره در بین در مرز این سه کشور قرار دارد. به جانب ازبکستان هماهنگ کردن فعالیت مرزبانان بر ضد گروه های تروریستی غیر امکان است.
از نگاه آقای یوسفی، ناهماهنگی عمل میان مقامات سطح پایین مرزبانی و حفظ حقوق تاجیک و قرقیز، نوانیقی مرزها، وجود مرزبانها و نیروهای حفظ حقوق سیار ناگزیر در ضمن راهاندازی عملیاتها علیه گروه های جنایی مسلح، هرگونه نفهمی ها بین هر دو جانب و آوازه و خبرهای بی اساس را به دنبال می آورد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پایان مرحله اولی عملیات ضد گروه های حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره و نتیجه های آن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستیلی.
شنونده گرامی، حالا از همکارمون افراسیاب سلطان در سامانه رادیو آزادی در دوشنبه نظری خوانندگان این سامانه را راجع به مطالب این سامانه با هم میشنویم و به این نوشته های خوانندگان مرور میکند.
مطلب سربحث امروز صفحه اینترنتی آزادی موضوع تحت عنوان گرباچوف پس از 20 سال است که به موضوع پاشخوری اتحاد شوروی بخشیده شده است. این بحث خوانندگان ما را به دو گروه تقسیم کرده است. ظهورالدین در آغاز بحث نوشته است که گرباچوف را به پاش دادن یک دولت کلان و آباد متهم میکنند، ولی نباید فراموش کرد که این گردش چرخ تاریخ بود و کسی قدرتی برعکس گرداندن آن را نداشت و اتحاد شوروی به گرباچوف هم پاش میخورد. نفر دیگری گفته است که گرباچوف دولت ابرقدرت را ویران و اکثر مردم آن را گدا کرد. افتخار میگوید در دوران اتحاد شوروی مردم وضع خوب داشت و ما تاجیکان در زمان شوروی صاحب دولت شدیم. یک چند نفر دیگر نیز نظر افتخار را جانبداری کردند و یکی از آنها افزوده است که کاش اتحاد شوروی پایدار میماند. اسماعیل بر این نظر است که دولتی که عدالت اجتماعی را برای مردمش تامین کرده بود شوروی بود. ولی ابراهیم از دوشنبه گفته است که مردم تاجیک در زمان شوروی مفتخور شد. اکثر جمهوری های سابق آن حالا صاحب برده نان شدند، ولی تاجیک ها هیچ مفتخوری را فراموش کرده نمیتوانند. و افزوده است ما تاجیکان باید میان رو محکم ببندیم و زندگی خود رو پیش ببریم و دیگر محتاج کسی نباشیم. برای شنوندگان گرامی یادآور میشویم که نشانی سامانه آزادی www.azadi.tg است و هر یک شما میتوانید در بحثگاه های سامانه ابراز نظر کنید.
افراسیاب سلطان همکار ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه های خوانندگان، نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید. شنوندگان گرامی، بعد از یک وقفه موسیقی بخش دوم برنامه امون را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
شدم رفتم و بیگانه شدم، بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه، با همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده، عاشقی آواره شده، ای همه دل پاره شده. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه، نه 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 نه. شب نم خمی دارم که من شدم رفتم و بیگانه شدم به کس و به خانه شدم یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه نه 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 من برده ای گفای موره شنیدم که تو هست بیبارم بیا ویران کن عشقی خود داره بران چه گفتم از ای جان شیرین با دشمن برده ای گفای موره مگو یا از غم تو عاشق دیوانه شدم رفتم و بیگانه شدم به کس و به خانه شدم یا توبه یا توبه با همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده عاشقی آواره شده ای همه دل پاره شده یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه نه 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 یا توبه یا توبه یا توبه نه 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 نه
شنوندگان گرامی یادآوری میکنیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم فیروز براتوف بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زایل را برای پخش آماده کرده ایم.
در افغانستان بعد از نپذیرفتن پیش شرط های نامزد انتخاباتی عبدالله عبدالله انتخابات دوباره به مشکل روبرو شده است.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ملاقات خود در لوکسمبورگ تحریم 4 ساله فروش اسلحه به ازبکستان را از میان برداشتند
و رئیس ولایت مختار بدخشان خواستار تأسیس نشریه های بیشتر مستقل در ولایت شده است. قرار است روز چهارشنبه کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان فرستادن و تقسیم تمام مواد ضروری دور دوم انتخابات را به ولایت ها و ناحیه های مختلف افغانستان آغاز کند. به این مواد از برگه های رای با ثبت نام دو نامزد انتخاباتی حامد کرزی و عبدالله عبدالله گرفته تا رنگ برای ایز انگشتان قطعه های انتخاباتی و امثال آن داخل می شود. وزارت داخله و دفاع افغانستان یکجا با نیروهای ائتلاف بین المللی و ناتو نیز برای تامین امنیت از حالا تدابیر طرح ریزی میکنند.
با وجود این چنین به نظر میرسد که دور دوم انتخابات با مشکلی دیگر روبرو است. این مشکل با پیش شرط های ارائه داشته نامزد عبدالله عبدالله و مورد پذیرش قرار نگرفتن این پیش شرط ها از جانب حمید کرزی ارتباط دارد. یک روز پیش عبدالله پیشنهاد کرد که برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و بی‌طرف باید رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی از مقامش برکنار شود، زیرا در دور اول این کمیسیون و رئیس آن در تقلب دست داشتند.
در یک گفتگو با برشنا نظری تحلیلگر امور افغانستان در رادیوی آزادی در کابل، نخست از وی درباره تازه ترین خبرهای مربوط به انتخابات توضیحات خواستم.
در این حال مقامات امنیتی در کابل میگن که پلان وسیع امنیتی را به خاطر مسئولیت انتخابات تقریبا تکمیل کردند و انتظار میره که پلان هم یکی دو روز آینده به اجرا گذاشته شود. این پلان به همکاری وزارت دفاع افغانستان، ریاست امنیت ملی و همچنان نیروهای بین المللی که در کشور حضور دارند ترتیب شده و همچنان نقش علمای افغانستان و همچنان نقش مردم و بزرگان قومی هم در زمینه تامین امنیت گرفته شده. یک تحول تازه ای است که شورای علمای افغانستان، یک شورای تاثیرگذار دینی در افغانستان است، او امروز حمایت خود از انتخابات دور دوی ریاست جمهوری در افغانستان ابراز کرد که یک علامت بسیار خوب است و گفت که علمای افغانستان در سراسر کشور مردم را تشویق میکنند تا در انتخابات سهم بگیرند. این مسائل دست به دست هم داده و تقریبا انتخابات امیدوار ساخته، با آنکه تهدیدهای هم از جانب طالبای مسلح و سایر مخالفین مسلح دولت مثل حزب اسلامی وجود دارد که قرار است اونا بر اساس گفتهای خودشان انتخابات مختل بکنند.
با وصف همه آن نکاتی که اینجا شما یادآوری کردید، چنین به نظر می رسد که در انتخابات افغانستان در دور دوم مشکلات هم مثل این که پیش آمده است، به خصوص بعد از اظهارات آقای عبدالله برای برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی و نپذیرفتن این پیشنهاد از جانب حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی و کاندیدای دوم ریاست جمهوری، فکر نمی‌کنید که این اختلافات میتواند برای برگزاری انتخابات مانع ایجاد کند؟
به هر صورت تا به حال دکتر عبدالله هم که پیش شرطهای را به خاطر به تعلیق در آوردن وظایف سه وزیر کابینه افغانستان و یا برخی پیشنهادات دیگه داشت، از جمله برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، با آن هم خود دکتر عبدالله که قرار است در انتخابات 7 نوامبر با آقای کرزی رقابت بکنه، هشدار یا اخطار نداده که گویا انتخابات تحریم خواهد کرد. صرف گفته که من پیشنهادات را دارم که به نهادهای جامعه مدنی در افغانستان می‌سپارم و سازمان ملل. اما به هر صورت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پیشنهادات نپذیرفته. مسئله اشتراک مردم در افغانستان حالا یک شکل دیگه گرفته. تقریبا رفتن انتخابات به دور دوم یک مسئله خط قومی و فکری جداگانه را ترسیم کرده در داخل افغانستان اگر واقعیت دیده شود. مثلا دکتر عبدالله که از تاجیک ها در افغانستان تقریبا نمایندگی میکنه یا خود نمایندهش میدانه و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که پشتیبانی اکثریت پشتون های افغانستان داره و همچنان شماره از سایر ملیت ها هم از او پشتیبانی کردن. این مسئله است که انتخابات افغانستان به یک خط فکری جداگانه است سوق داده، اما احتمال از این بسیار میره که انتخابات برگزار شود و مردم اشتراک بکنند، به اینکه تا چه حد مسئله چالش ها میتونه بسیار سنگین باشه در راه انتخابات افغانستان، این تا هنوز هم در حد یک احتمال است، اما بیشتر احتمال زده میشه که انتخابات افغانستان برگزار شود، زیرا سازمان ملل متحد در کابل در افغانستان هم میگه که انتخابات افغانستان حتما برگزار میشه و این روند مورد پشتیبانی همه مردم قرار دارد. اما گذشت روزهای آینده نشان خواهد داد که رقیب اصلی حامد کرزی دکتر عبدالله آیا پیش شرطهای خود را جدی میگیره و آیا مسئله تحریم انتخابات را مطرح میکنه یا خیر؟
فکر نمیکنید که اگر پیش شرطهای آقای عبدالله پذیرفته نشود ممکن است از شرکت در انتخابات دست کشد و همینطور به برگزاری انتخابات چنین روش سایه افکند؟
مسئله تحریم کردن و یا دست کشیدن آقای عبدالله از انتخابات افغانستان تا به حال جدن مطرح نشده، با آنکه یک سخنگوی آقای عبدالله تقریبا یک هفته قبل به رسانه های خبری در داخل افغانستان گفته بود که احتمالاً اونا تحریم خواهد کردن. اما دکتر عبدالله که روز گذشته در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد، صریحا مطرح نکرد یا مستقیما مطرح نکرد که دست به چنین اقدامی خواهد زد. به هر صورت مسئله تحریم انتخابات یکی از چالش های اساسی خواهد بود، در صورتی که این کاندید انتخابات از انتخابات عقب نشینی بکنه و این مشکل ایجاد خواهد شد. به هر صورت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و هم حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک اعلامیه تازه که منتشر کرده گفته که اشتراک کردن و یا نکردن در انتخابات ای به علاقه خود یک کاندید وابسته است، اما به هر صورت انتخابات برگزار خواهد شد.
گفتگوی ما را با برشنا نظری تحلیلگری امور افغانستان در رادیوی آزادی در کابل میشنیدید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری شام سه‌شنبه رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. روز سه‌شنبه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ملاقات خود در لوکسمبورگ تحریم 4 ساله فروش اسلحه به ازبکستان را از میان برداشتند. این تحریم ها بعد از کشتار شرکت کنندگان تظاهرات اعتراضی ماه می سال 2005 اندیجان در ماه نوامبر جاری شده بود. در نتیجه تیراندازی نیروهای انتظامی ازبکستان به سوی تظاهر کنندگان آن وقت صدها نفر کشته شدند.
کشورهای اتحادیه اروپا بجز از چنین تحریم ها به بعضی از رهبران ازبکستان صدور رواجدی سفر به کشورهای اروپایی را ممنوع کردند. با وجود این سال 2008 کشورهای اروپایی دریافت رواجد یا ویزا را اجازه دادند و گفتند وضع حقوق بشر در این کشور پیشرفت کرده است. هنگام لغو تحریم فروش اسلحه روز سه‌شنبه از ازبکستان، کشوری دارای ثروت غنی نفت و گاز آسیای مرکزی، تقاضا کردند که وضع حقوق بشر را بهبود بخشد. بعد از برداشتن تحریم ضد ازبکستان واکنش ها با آن چگونه بود؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان خیرمان بخوزاده.
چهار سال پیش در پی تیراندازی ها و قتل عام اعتراضگران در اندیجان از جانب ارتش ازبکستان نظر به معلومات رسمی 187 نفر جان خود را از دست دادند، ولی ارزیابی های سازمان های بین المللی شمار قربانی ها را در حدود 800 نفر می گویند. در پی اتحادیه اروپا ازبکستان را دو دفعه تحریم کرده، در نوبت اول 12 مقام بلندپایه تاشکند را از حق گرفتن ویزای دولت های اروپایی محروم کرد و بعدن فروش سلاح را برای این کشور منع کرد. ماه اکتبر پرسال بروسل با بیکارکنی تحریم اول تلاش کرد با تاشکند روابط نیک برقرار کند و حالا میگوید که با امید به همکاری های نو و تازه با ازبکستان آخرین تحریم ضد این کشور را نیز از بین میبرد. پیر مورل نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که برداشته شدن تحریم معنای همکاری نزدیک با مقامات این کشور را در سمت حل مسئله های موجوده دارد و گفت اتحادیه اروپا به خوبی درباره وجود مشکلات زیاد این کشور با زندان ها و نظام دادگستری و مسائل حقوق بشر آگاه است، ولی گفتو دیدگاه این نهاد چنین است که برابر با همه کشورهای آسیای مرکزی برای حل مشکلات باید با ازبکستان همکاری نزدیک را پیش برد.
ما جدی هستیم و اصولی پیش می رویم. ما طرح استراتژی خود را مشخصا تصور می کنیم. این تصمیم در سطح بلندترین گرفته شده است و ما پیگیرانه پیش می رویم. ما نمی خواهیم که بعد بیکار شدن تحریم ها جای خالی گذاریم. به عنوان همکار ازبکستان خواست های ما زیاد است و طلب های ما هم زیاد می شود. ما می خواهیم دراز مدت همکاری کنیم. ما به مسائل حقوق بشر از نزدیک مطابق عهده‌داری های بین المللی توجه خواهیم کرد. ما چیزی را تحمیل کردنی نیستیم. این بهترین راه ایجاد اعتماد و همکاری است.
ولی تصمیم اتحادیه اروپا پیش از همه با واکنش های شدید لحنی مخالفان و دیگر اندشان ازبکستانی روبرو شد. در بروسل روز سه‌شنبه گروهی اعتراضگران چنین تصمیم اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. حرمت باباجانوف خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی از محل اعتراض ها چنین گزارش داد.
آنها در همان روز جمع شدند که اتحادیه اروپا درباره بیکار شدن تحریم های آخرین نسبت به ازبکستان خبر داد. صبح تقریبا 30 نفر مخالفان و دیگر اندشان فراری های رویدادهای اندیجان در مقابل کمیسیه اروپا در بروسل نمایش اعتراضی تشکیل کردند. در دست آنها شعار و آویزه ها بود. بعضی از دیگران که سابق زندانی های سیاسی ازبکستان می باشند با لباس رمزی زندانی ها صحنه های را از شکنجه در محبس های این کشور نمایش می دادند.
در نیمه دویم روز در همان بروسل اینچنین کنفرانسی مخالفان ازبکستان برگزار شد که مسئله شکنجه در زندان های این کشور و پایمال شوی حقوق انسان را بررسی کرد. بعد رویدادهای اندیجان صدها نفر مجبور شدند با فرار از تعقیب و بازداشت ها و فشارهای خدمات حفظ قانون ازبکستان که به مجازات طرفداران اعتراض ها شروع کردند در کشورهای اروپا و غرب پناه بردند. یکی از آنها ژورنالیست و کارمند سابق سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch امید نیازی است که با اتهام تقلبی برای گزارش‌هایش درباره کشتارهای اندیجان یک مدت در زندان به سر برده است. حالا او در انجمن حقوق بشر ازبکستان و آلمان در برلین کار و زندگی می‌کند و گفت که تصمیم اتحادیه اروپا را در زمینه بیکار شدن تحریم‌ها اشتباهی ارزیابی می‌کند.
من از قرار اتحادیه اروپا خیلی ناامید شدم. اون را یک خطای عظیم می حسابم، چون که بیکارشوی تحریم ها علامت آن است که فوجه اندیجان فراموش شد. هلاکت صدها آدمان هیچ ارزش نداشته است. ارزش های مثل آزادی بیان که در برش اتحادیه اروپا زیاد می گوید، در اصل نظر به منفعت های گیاپولیتیکی آن پایین تر می استد.
чем геополитические интересы Европейского Союза.
Умеда Ниёзова мегӯяд ки 4 соли пеш, замоне ки таҳримҳо нисбати Узбекистон ҷорӣ мешуд, шарти аслии бардошта шудани онҳо ин буд ки бояд Тошкан дар заминаи риояи ҳуқуқи башар ба пешравиҳо даст ёфта, инчунин ба таҳқиқи байналмилалии рӯйдодҳои Андиҷон иҷоза медод. Дар ин замина Узбекистон бояд 15 фаъоли ҳуқуқи башарро ки баъди ин рӯйдодҳо бо парвандаҳои сохта ба зиндон андохта шуданд, озод мекард. Ба кишвар гузоришгоҳи вижаи Созмони Милали Муттаҳидро роҳ дода, низоми ба қайдгирии созмонҳои ҷамъиятиро беҳтар мекард, барои фаъолияти ташкилоти байналмилали шароити мусоид фароҳам оварда, дар ниҳоят созмони дидбони ҳуқуқи башарро сабти ном карда иҷозаи фаъолияти онро дар хоки Узбекистон медод. вале ҳеҷ як аз ин талабот то имрӯз иҷро нашуд, мегӯяд хонум Ниёзова. ва афзуд ки чунин тасмими иттиҳодияи аврупо метавонад аломати баде барои дигар давлатҳои худ кома шавад, ки шояд бигӯянд иттиҳодияи аврупо дар ҳар сурат бо ин ҳукуматҳо ба хотири пешбурди ҳадафу манфиатҳои худ ҳамкорӣ хоҳад кард. ба ин андеша Эндрю Штройхлин, раиси барномаҳои марбут ба матбуоти гурӯҳи байналмилалии буҳроншиносӣ ҳам мувофиқ аст. вай гуфт ҳарчанд худи таҳрими марбут ба адами фурӯши силоҳ як арзиши рамзӣ дошта, дар дурнамо дар Узбекистон чизе дигар нахоҳад шуд, вале ҳоло масъала дар эътибори иттиҳодияи аврупо аст.
It completely undermines European Union credibility on just about every other foreign policy issue they have.
این تصمیم با اعتبار سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نسبت همه قرارهایی که صادر میکند جدا ضربه میزند. آنها بعدی قتل عامی اندیجان تحریم ها جاری کردند و بعدا قدم به قدم این تحریم ها را از بین بردند. این به حکومت ازبکستان و دیگر رژیم های خودکامه علامت می دهد که تحریم های اتحادیه اروپا نباید جدی گرفته شود. این یک بدبختی سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.
disaster for European Union foreign policy.
یکی از اولین واکنش‌های محکوم‌کننده تصمیم روز سه‌شنبه اتحادیه اروپا از مسکو رسید. مرکز حامی حقوق بشر میماریال با پخش اظهارات گفت که این یک گذشت نابخشیدنی به یکی از دیکتاتورهای نفرت‌انگیز است. این سازمان با تأسف گفته است که سیاستمداران اروپایی به خاطر منفعت‌های ژئوپلیتیکی خود به پایمالشوی اصولی حقوق بشر چشم می‌پوشند. این سازمان می‌گوید تصمیم اتحادیه اروپا در مرحله گرفته می‌شود که در محبس‌های ازبکستان شماری طرفت بیشتر زندانی‌های سیاسی اذیت می‌شوند و ناراضیان زیاد از رژیم تاشکند کشور را ترک می‌کنند. امید نیازی و می‌گوید از روی معلومات سازمانی آنها تنها امسال در زندان‌های ازبکستان 6 نفر از شرکت‌داران نمایش‌های اعتراضی اندیجان که نخواستند اتهامات ساخته را به دوش خود گیرند، بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.
از میان برداشتن تحریم فروش اسلحه به ازبکستان از سوی کشورهای اتحادیه اروپا و واکنش ها به آن.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. 10 سال قبل 27 اکتبر سال 1999 یک گروه مسلح در یریوان با زور واردی تالار پارلمان ارمنستان شد. این گروه مستقیماً و آشکارا به سوی رهبران این کشور که در جلسه پارلمان حضور داشتند از اسلحه آتش کشید. در این حادثه 8 نفر از جمله وزگن سرگسیان نخست وزیر و کارن دمیرچان رئیس پارلمان کشته شدند. آنها همچنین چند ساعت نمایندگان پارلمان را در تالار گرفتار نگاه داشتند. چنین حادثه در جهان نظیر نداشت.
بلی اعضای این گروه مسلح که مدهش‌ترین سوءقصد در تاریخ نوین این کشور سابق شوروی را انجام دادند، صبح روز دیگر تسلیم و بعداً به حبس ابد محکوم شدند. اما برخی از کارشناسان میگویند که تا حال تحریزان این سوءقصد آشکار نشدند و آنها همچنان در پس پرده باقی ماندند. بنابراین تا حال بعضی کارشناسان میگویند که رسیدگی به این پرونده باید از سر گرفته شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
10 سال پیش آرامی نسبی در جلسه پارلمان ارمنستان را داد و فریاد و صدای تیرباران خلل دار کرد. پس پنج مرد مسلح به تالار پارلمان وارد شده با نداهای بلند سوی منبر آتش کشیدند. و بر اثر این سروزیر وزگن سرکیسیان، رئیس پارلمان کرین دیمیرچیان و چند سیاستمدار دیگر به هلاکت رسیدند. خبرنگاری رادیوی آزادی روزانه خاچاتوریان آن روزها در پارلمان بود و درباره این لحظه مدهش این گونه گزارش داد.
گروه جوانان مسلح سوی سروزیر و وکیلان آتش کشیدند. ما حالا زیر کرسی ها پناه بردیم و تیرپرانی هنوز ادامه دارد. الباشان فریاد می زدند که اگر کسی به بینای پارلمان نزدیک بیاید هدفی تیر قرار می گیرد. صدای تیر از دفتر خدمات امنیتی به گوش می رسد. یکی از وکیلان مجروح شده درگذشت. سرور افراد مسلح داد می زد که حکومت خون مردم را مکیده است.
این سوی قصد مدهش که مستقیمن از طریق تلویزیون پخش شد و روزهای بعدی آن را چندین بار گشته و برگشته نمایش دادند، ارمنستان این کشوری خرد قفقازی را تکان داد. لحظه های گردش کلی در تاریخ کشور را مشخص کردن سهل نیست و اما برای ارمنستان فاجعه روزی 27 اکتبر سال 1999 واقعا هم گردش کلی تاریخی محسوب می شود. کارشناسان می گویند که تیرپرانی در پارلمان نمایش ختم رشد ارمنستان در راه دموکراتیا و راه گرفتن کشور سوی یک رژیم نیمه استبدادی و نیرومند شدن قدرت رئیس جمهور بود. خبرنگار آنا اسرائیلیان نیز روز فاجعه از اجلاس پارلمان گزارش تهیه میکرد. آن لحظه های مدهش و قتل از یاد او زدوده نشدند.
بعد از فرار از تالار پارلمان من و خبرنگاری رادیوی آزادی روزانه خاچاتریان در کتابخانه پارلمان پناه بردیم. ما با کرسی ها درها را بستیم و همراه در یک کنج پنهان شدیم. به نظر می رسید تعداد اباشانی که به بینای پارلمان وارد شدند 5-6 نفر نبوده، اون گروهی کلانی بود. ما انتظار حمله بودیم. من واقعا هم ترسیده بودم، زیرا باری اول در حیاتم دیدم که در پیش چشمم آدم کشتند. این فشاری شدیده بود که اون لحظه ها من برای رفع اون قادر نبودم.
گفته می شود گروه مسلح اعلام داشت که تحت سروری خبرنگاری سابق نایری هونانیان به خاطر پایان بخشیدن به بدبختی های مردم دست به تبادلات دولتی زده است. خودی هونانیان در لحظه هایی که بدنبال تیرپرانی وکیلان را گروگان گرفته بودند به خبرنگاران از بدبختی های کشور حرف می زد و می گفت که مردم گرسنگی می کشند و در ارمنستان یگان نشانه پیشرفت به چشم نمی رسد. 5 تن از افراد مسلح که در ضبط بنای پارلمان شرکت داشتند صبح روز 28 اکتبر به مقامات تسلیم شدند و سال 2003 دادگاه آنها را با اتهام کشتار به حبس ابد محکوم کرد. در مرافعه نایری هونانیان گفت که با کشتار وزگن سرگسیان برای به گفته او برقرار سازی نظام کنستیتوسیونی و نیرومند کردن موقع رئیس جمهوری وقت روبرت کاچاریان تلاش کرده است. ضمن رئیس جمهوری فعلی سرژ سرگسیان و سروزیر تیگران سرگسیان با وزگن سرگسیان یگان پیوندی خش و تباری ندارند. اما ما گفته می شود که در آن مرافع دادگاهی بسیار سوال ها به جواب ماندند. از جمله سوال هایی که چگونه خبرنگاری سابق نایری هونانیان همچون کارمندی تلویزیون دولتی با پارلمان راه یافت و چگونه افراد مسلح با سلاح وارد پارلمان شدند. مرافع در حال با شتاب زدگی پایان یافت که هونانیان می خواست اطلاع نوی را در رابطه به حمله به پارلمان ارائه کند و از این رو کارشناسان می گویند افرادی که این حمله را طرح ریزی کردند تا حال پشت پرده باقی ماندند. یکی از شرکت کنندگان حمله به پارلمان ورام گالستیون ماه اپریل سال 2004 در محبس دست به خودکشی زد. کارشناسان می گویند که بعد از فاجعه روز 27 اکتبر همه کشور در اطراف رئیس جمهور کاچاریان متحد شد و او با استفاده از این وضع ساختارهای دموکراتیک ظهور کرده را از بین برد. اعضای مخالف بیرون از پارلمان ماندند. تلویزیون مستقل بسته شد. این فاجعه همچنین روند اعتدال نزاع با آذربایجان همسایه در رابطه با قضیه قره‌باغ کوهی را وارد بن‌بست کرد و تلاش‌های احیای مذاکرات فقط بعد از چند سال دیگر از سر گرفته شد.
دهمین سالگرد کشتار رهبران ارمنستان در جریان حمله گروه مسلح به پارلمان این کشور در یروان. ادامه مجله خبری دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. رئیس ولایت مختار بدخشان کوهستانی در یک نشست خبری در خوراق گفت
وی خواستار تأسیس نشریه های مستقل در قلمرو ولایت است. با گفته وی چنین کار می تواند گوناگون اندیشی و رقابت خبری را در ولایت تأمین کند.
روزنامه نگاران مستقل از این اظهارات پذیرایی کردند، ولی این سوال را نیز مطرح کردند که تا چه اندازه تأسیس نشریه های مستقل می تواند آزادی بیان یا گوناگون اندیشی را تأمین کند، زیرا در ولایت کمبودی ها زیادند. در این نشست خبری میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی در خروغ نیز شرکت داشت و به ما این گزارش را فرستاد.
رئیس بدخشان قادر قاسم خواستار تأسیس نشریه مستقل در منطقه شد. مقام اول ولایت بازدکر این مطلب در نشست خبری گفت که مقامات با وجود آوردن رقابت را در فضای اطلاعاتی عامل مهمترین تکان بخشیدن به فعالیت وسایل اخبار عموم میشمارد. ژورنالیست و نویسنده لطفی‌شاه دادو چنین موقع گیری مقام اول ولایت را در مورد ضرورت رشد مطبوعات مستقل پدیده نو ارزیابی نموده گفت که اما آن در زمینه ناقنوتمندی مردم و مقامات از کمرنگی و نقش غیرفعال مطبوعات منطقه بروز کرده است.
تقاضای زمان است که اون وسایل اخباری که ولایت است شاید این بار را اول برداشته نمیتواند. ببینید که روزنامه های نویاوی و شهری اینا بعضن در یک ماه یک بار میبرایند، بعضی ها در سه ماه یک بار میبرایند و اصلا امون وقتای چوب میشوند که یکان سیسیا اجلاسیا برگزار گردد.
اما با فکر ژورنالیست صدای بدخشان امام مردانوف تنها با یک خواسته مقامات با وجود آوردن تعولو در فضای اطلاعاتی منطقه غیر امکان میباشد و گفت که در عمل مؤسسان نشریه های مستقل برای به دست آوردن مجوز به سد سنگینی برمیخورند. کارشناسان به دست آوردن مجوز برای تلویزیون مستقل در بدخشان را در شرایط قوانین موجود کشور به خواب و خیال برابر میدانند. رهبر بنیاد اجتماعی پامیر قربان علمشو میگوید که چند سال باز رادیوی با نام سبا را در وزارت عدلیه کشور ثبت نام کرده است، اما کوشش های زیادش برای به دست آوردن مجوز به نتیجه انجام شدند. اما سرمارگیر رادیوی بدخشان سفر مبتبیک و تاسیس و از بین رفتن نشریه و اجنسی را در منطقه با پیش آمدن مشکلات مالی و سوی دیگر جدیت نشان ندادن و آماده نبودن به خود قربانی کسبی مؤسسان و ژورنالیستان مربوط دانست.
بندیشه من اولا این پیش از همه تشبسی من جدی نیست بین امین اومن ایجاد کرون، چرا که از اول مثل یکون نشریه تشکیل شود بعد چند مدت یا بعد چند بوز بسته می گردد. با اندیشه من این تشبس نشان ندادم و بعدا مبلغ سبب بسته شوی چون این نشریه ها می گردد.
روزنامه‌نگار اخلمو شوالیف و وسط نامدگی ژورنالیستان و مردم رو یک مشکل دیگر در روی تاسیس و فعالیت نشریه های مستقل می شمارد. خوش آمد علیداد محریر لوزر یک روزنامه به زبان معلی می گوید که آن او از نشر نخستین شماره او کل سرخراجات بودن انتشارات را احساس کردند. وی گفت آنها مطالب فرنگی به چوب می رسانند، ولی باور دارد که اگر به موضوعی سیاسی دست زنند خوف بستن نشریه به میان خواهد آمد و به خاطر ترویج زبان مجبور هستند از یک دایره معین بیرون پای نگذارند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروغ.
و حالا شنوندگان گرامی، شورای ورزش رادیوی آزادی نظر الله لطیف درباره تازه‌ترین خبرهای ورزشی تاجیکستان گزارش می‌دهد.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در دومین بازی خود در سبقت انتخابی مسابقه قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 19 ساله در نیپال بر تیم فلسطین با حساب 3-0 غلبه کرد. این بازی دوری دومی گروهی آ 27 اکتبر در ورزشگاه هالچوفکی شهر کاتماندو برگزار شد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
مقصد گذاشته شده است که یکی از جای اول را گرفته با بازی های فینالی آسیا راحت گیرند.
در بازی دیگری گروهی آ دسته نیپال بر تیم قرغیزستان با حساب 2-1 پیروز شد. بازی دسته های اردن و یمن با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. بدین ترتیب در گروهی آ دسته تاجیکستان با 6 امتیاز در جای اول می باشد. دسته های یمن و اردن 4 امتیازی دارند. نیپال 3 امتیاز به دست آورده است. ولی تیم های قرغیزستان و فلسطین بدون امتیاز در جای های آخرین قرار دارند. در دوری سوم 29 اکتبر دسته های فلسطین و یمن، تاجیکستان و نیپال، قرغیزستان و اردن بازی خواهند کرد. در حالی که دسته منتخب جوانان تاجیکستان در سبقت انتخابی قهرمانی آسیا در نیپال با موفقیت هنرنمایی میکند، در تاجیکستان بازی های دوری 17 مسابقه قهرمانی کشور بین دسته های لیگ عالی برگزار شدند. دسته پروازی باباجان غفوروف در مهمانی تیم گواردی دوشنبه را با حساب 3-0 شکست داد. دسته روشنی کلوب نیز در سفر CSKA پامیری دوشنبه را با حساب 3-1 مغلوب کرد. بازی دوری 18 بین دسته های روشنی کلوب و استقلال دوشنبه با خواهش هر دو دسته پیشکی در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار شد و با حساب بزرگ 8-0 به فایده دوشنبگی ها به انجام رسید. دسته وحش قرغان تپه که پیشکی با عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف گردید با 43 امتیاز در صدر جدول مسابقه قرار دارد. خوجند با 40 امتیاز در جای دوم و ریگر تدست با 38 امتیاز در جای سوم می باشند. ولی فوتبال بازانی شهری ترسونزاده یک بازی کمتر کردند. در بازی ریگر تدست با تیم مهمان خوجند تقدیر مدال های نقره و برنجی مسابقه حل خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان نرزالله لطیف برنامه های شامگاهی امروزی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگار خوش به یک و یک شما، من نور محمد خالزاده در پراگ با همکارم فیروز برات در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما،
شب خوش.
از خانا رویت را نمایان کن، کردی مرا دیوانه، من عاشق روی تو، عاشق سوی بیگانه. از ما تو جدا گشتی، رفتی سوی هر خانه، رفتی سوی هر خانه. بیا تو بیا تو، دست قدی سو، من چشمانی زیبا، من کردی تو جادو. بیا تو بیا تو، دست قدی سو، من چشمانی زیبا، مرا کردی تو جادو. We'll be right back.